18 در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان پدافند غیرعامل از شنود تلفن حسن روحانی خبر داد. سانحه رانندگی زائران ارائین در عراق دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. و آنگلا مرکل میگوید در انتخابات ماه آینده حزب دموکرات مسیحی نامزد نخواهد شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ایران میگوید پس از شنود اخیر تلفن همراه حسن روحانی، تصمیم به تولید گوشی‌های غیرقابل شنود برای مسئولان نظام گرفته شده است. آقای جلالی افزوده است که این موضوع هنوز در دست اقدام است، اما اشاره‌ای به جزئیات این شنود و چگونگی کشف آن نکرده است. پیشتر در جریان مذاکرات اتمی نیز گفته شده بود که رئیس جمهوری ایران برای فاش نشدن محتوای گفتگو با مذاکره کنندگان با برادرش حسین فریدون به زبان سرخه‌ای صحبت می‌کرده است. در ماه‌های گذشته هم یک بار جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرای مجلس به نقل از حسن روحانی گفته بود که تلفن همراه او توسط نهادهای مختلف داخلی از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس آگاهی شنود می‌شود. به گفته آقای کریمی قدوسی این صحبت در جلسه هیئت رئیسه کمیته تلفیق مجلس در زمینه بررسی بودجه سال 97 و انتقاد آقای روحانی از پرداخت حقوق به چند نهاد نظامی امنیتی موازی مطرح شده بود. در پی برخورد یک اتوبوس شرکت واحد ایران با یک ون در شرق عراق دست کم 11 تن کشته شدند. هویت 7 ایرانی کشته شده شناسایی شده، اما هویت 3 تن دیگر هنوز معلوم نیست. راننده ون نیز که تبعی عراق است در این سانحه کشته شده است. کشته شدگان از جمله زائرانی بودند که برای مراسم اربعین به عراق رفتند. 19 تن هم در این سانحه که محل آن مرکز استان واسط در شرق عراق اعلام شده مجروح شدند. دلیل اولیه تصادف خواب‌آلودگی راننده ون عنوان شده است. ایرنا تعداد زائران ایرانی که امسال برای مراسم اربعین به عراق رفته و در سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند به 24 تن رسیده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید با پایان دورش در سال 2021 از سیاست کنار خواهد رفت. خانم مرکل روز دوشنبه همچنین گفت از رهبری حزب دموکرات مسیحی نیز کناره‌گیری می‌کند. قرار است در انتخابات پیش روی این حزب در ماه دسامبر آنگلا مرکل برای رهبری حزب و عضویت در پارلمان نامزد نشود. اظهارات خانم مرکل پس از آن مطرح شد که در انتخابات دو هفته اخیر در دو ایالت آلمان میزان محبوبیت حزب مطبوعش کاهش یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع میگوید سه تن از جمله آن گرت کرامپ کارنباور از جمله نامزدهای جایگزینی خانم مرکل برای رهبری حزب دموکرات مسیحی هستند. آنگلا مرکل حدود 18 سال از سال 2000 میلادی رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده دارد و از سال 2005 13 سال پیش صدر اعظم آلمان است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما وزارت نفت ایران خبر از ارائه اولین محموله نفتی در بورس انرژی داده و میگوید که بخشی از آن به فروش رفته است. عرضه 1 میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی ایران که از ساعت 14 روز یکشنبه 6 آبان آغاز شده بود با معامله 280,000 بشکه نفت خام با شرکت‌های خصوصی پایان یافت. ساعتی پیش در گفتگو با سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم که چرا ایران نفت خام خود را در بازار بورس ارائه کرده است. سارا بازوبندی:
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد مشارکت به نفت و بخش خصوصی از ما بخره و به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که به هر حال شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن که به این وسیله دولت بتونه در واقع اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد شرکت های دولتی طرف قراردادش باشن که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع یه قدم اولیه‌ای هست برای دور زدن تحریم ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم ها انجام شده بود. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتا بعدی هم نصیبش شد در نهایت بابک زنجانی بود. یکی از کارهایی که بابک زنجانی میکرد در کنار حالا بقیه فعالیت این بود که نفت رو از دولت به عنوان یک شرکت خصوصی خریداری میکرد و بعد این نفت رو به شرکت خارجی هم پای شرکت خارجی خصوصی دیگه در خارج از ایران.
خانم بازوبندی، در اولین محموله نفتی که ایران در بورس انرژی ارائه داده، بر اساس گزارش‌های رسمی 280 هزار بشکه نفتی سبک با قیمت 74 دلار و 85 سنت به فروش رفته. این در حالیه که ایران 1 میلیون بشکه رو به بازار عرضه کرده بوده. برآورد شما از چنین خرید و فروشی در بورس انرژی چه هست؟
ببینید، حجم 300 هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در اون مقیاسی که کل رقم کل صادرات ایران نیست، یعنی 2.5 میلیون بشکه مثلا ایران صادر میکرده، این 300 هزار تا یه چیزی حدود یه ذره بیشتر 10 تا 11 درصدشه. اونقدر کمک آنچنانی به ایران نخواهد بود. خب به حال این اولین محموله بودی که به بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعدا افزایش پیدا کنه، ولی در مجموع رقم خیلی چشمگیری نیست. اما خب به هر حال ببینیم، وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10 هزار تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران اگر که یادتون باشه در اوج تحریم‌های دور قبلی صادراتش به 800 هزار بشکه در روز رسیده بود. اگر قرار باشه این دوباره به رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه یه چیزی تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
نحوه معامله این محموله نفت در بازار بورس ایران هم به این شکل بوده که 20 درصد پول نفت رو این شرکت‌های خصوصی باید قبل از تحویل محموله پرداخت کنن، 80 درصد باقی مانده پول هم با ضمانت یکی از بانک‌های مورد قبول وزارت نفت حدوداً 50 روز بعد از تحویل باید به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز بشه. با توجه به تحریم‌های جدیدی که یک شنبه آینده اعمال خواهد شد و تحریم‌های بانکی هم در این حوزه قرار خواهد داشت، فکر می‌کنید اساساً این شیوه معامله چقدر امکان پذیر هست و چقدر شرکت نفت ایران می‌تونه مبلغ دلاری نفتی رو که داره در بورس انرژی تهران به فروش می‌رسونه رو به دست بیاره؟
بسیار سخته. این شرکت‌های در بخش خصوصی دارن وارد این عملیات این چینی میشن، عملا نمیتونن دلار نفتی برای وارد ایران بکنن، بخاطر اینکه تمام بانک‌هایی که اینا میخوان باشون بازنشست کنن هم بعداً به مرور مشمول پرداخت آمریکا خواهند شد، مگر اینکه یه بانک دست دوسته کوچیکی پیدا کنن در آسیا که واحدهای پولی دیگری رو جایگزین دلار کنن. و من فکر می‌کنم احتمال اینکه اصولا این شرکت‌ها بخوان وارد عملیات بانکی بشن که پول نقد وارد چرخه اقتصادی ایران کنن، این واقعا کمتره. به جاش احتمال زیاد این هست که اینها یک عملیات به اصطلاح واسطه گرانه انجام بدن به شرکت‌های خصوصی انرژی، یعنی بیاد این نفت رو بفروشن به شرکت خصوصی همپا در کشور مبدأ و به جاش در یک بانک رده دو سه در کشور مبدأ گشایش اعتبار کنن و اون گشایش اعتبار رو بعدا منتقل کنن به کسانی که میخوان وارداتی انجام بدن.
خانم بازوبندی، به این ترتیب شما فکر میکنید که با تمام مشکلاتی که بر سر فروش نفت ایران در بازار بورس وجود داره، آیا این پروژه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان میتونه امیدوار باشه به ادامه فروش نفتش در بازار بورس انرژی؟
میزان صادرات فروش نفت ما رو کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی امر اجتناب ناپذیر به واسطه تحریم ها در اثر تحریم ها، ولی اون رقم صفری که دولت آمریکا ادعا میکنه دستکمی بشه نوبه برای دولت آمریکا غیر واقع بینانه است، ولی خب کاهش چشمگیری ما خواهیم دید.
دیروز آقای جهانگیری مطرح کردن که حداقل میزان فروش نفت ایران 1 میلیون بشکه خواهد بود. چقدر این وعده آقای جهانگیری عملی خواهد شد؟
نمیدونم واقعا اینا روی چه حسابی این صحبت ها رو میکنن، ولی 1 میلیون بشکه اگر همون 80 هزار بشکه دور قبلی تحریم ها رو در نظر بگیریم که میزان حد اقلی صادرات نفت ایران در اون دوره بود، خیلی بیشتر از اون مقدار نیست. پس یعنی ایران خودش تقریبا آماده کرده که یه چیزی حدود 2/5 اون میزان بدون تحریم صادرات نفت رو داشته باشه. خب در حال یعنی 3/5 صادرات نفت ایران از دست خواهد رفت. این پیروزی بزرگی به نظر من به چشم نمیاد برای ایران.
موسکو میگوید در تلاش است روند حل سیاسی بحران سوریه را سرعت بخشد، اما همچنان خود را متعهد به کمک به دولت بشار اسد برای نابودی تروریسم می‌داند. در روزهای اخیر پایتخت روسیه میزبان مذاکرات فشرده با محوریت سوریه بوده و هیئت‌هایی از سازمان ملل، اپوزیسیون سوریه، ترکیه و ایران با مقامات روس رایزنی کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که وزیر دفاع آمریکا مشغول مذاکره با همتایان خود در ناتو درباره تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از پیمان منع موشک‌های میان‌برد است، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو متوجه شد این تصمیم قطعی است و واشنگتن به زودی مراحل حقوقی برای خروج رسمی از این پیمان را آغاز خواهد کرد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت:
اگر مصمم بودن دولت آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد باعث شود که آنها از تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای استارتسه نیز سر باز زنند، عملاً پایه‌های حقوقی برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی از بین خواهد رفت. رئیس جمهور روسیه همواره تأکید کرده که ما ناچار خواهیم بود به تغییرات نامطلوب در ثبات راهبردی پاسخ دهیم، اما مرتکب اشتباه‌های اتحاد شوروی نمی‌شویم و به دنبال روش‌های پرهزینه نخواهیم رفت.
در واکنش به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد، روسیه سعی کرد قطعنامه‌ای در محکومیت این اقدام در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی بگذارد، اما نتوانست آرای لازم را در کمیته حل سلاح و امنیت این سازمان به دست آورد. به گزارش رویترز، متحدان غربی آمریکا و سایر کشورها که به این قطعنامه رأی منفی یا ممتنع داده‌اند، در صددند از افزایش تنش میان روسیه و آمریکا جلوگیری کنند. واکنش روسیه به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد بسیار منفی بوده و مقامات روس نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار این اقدام هشدار می‌دهند. در این حال به گزارش روزنامه کامرسان، تا همین اواخر مسکو مظنون بود. واشنگتن بیش از این که به دنبال برهم زدن این پیمان باشد، از تهدید و هشدار به عنوان ابزار مذاکره استفاده می‌کند و برای بازبینی این پیمان پیشنهادهای آماده کرده که طی سفر هفته گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو ارائه شد. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه جدیدش با کانال یک تلویزیون این کشور گفت مسکو مشغول پاسخ به سوالاتی است که بیانگر نگرانی‌های واشنگتن است. نیکلای پلاتوشکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه هنوز نسبت به پاسخ به تصمیم دولت آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد تصمیم نگرفته.
این تصمیم پیرو سایر تصمیمات دولت دونالد ترامپ هم برای خروج از معاهدات بین المللی و هم در راستای بازدارندگی روسیه و چین و مقابله با ایران است. اما تحولات آتی میتواند در دو مسیر متفاوت رخ دهد. یک، افزایش سطح شرط بندی در مذاکره که منجر به داد و ستدی بزرگ خواهد شد، و دو، افزایش توانایی های تسلیحاتی آمریکا و تشدید اقدامات خرابکارانه روسیه. مطمئنم طرفین در ابتدا گزینه اول را می آزمایند، اما در صورت شکست این مذاکرات گزینه جنگ نیز محتمل است و این توافق ضروری است که موشک های دو کشور دست کم در اروپا رو در روی یکدیگر قرار نگیرند.
پیمان منع موشک های میانبرد 30 سال پیش با هدف نابودی و منع تولید و استقرار موشک های هسته ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر بین روسیه و آمریکا امضا شد، اما در سالهای اخیر طرفین بارها یکدیگر را به نقض تعهداتشان متهم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 10 روز پیش اعلام کرد آمریکا از این پیمان خارج می شود و وزارتخانه هسته‌ای خود را توسعه می دهد. در روزهای اخیر مقامات روس برها اعلام کردند که انتظار دارند اوضاع پیرامون این پیمان از مهمترین محورهای مذاکرات قریب الوقوع رؤسای جمهور روسیه و آمریکا باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، به مناسبت سالمرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش.
آیا آثار درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه؟ به نظر من تا جایی که خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانند.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
خب کم کم میریم که به ساعت 18 و 15 دقیقه و پایان این مجله خبری برسیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.